الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه بود و نشون دادیم که جناب شیخ خلاصه با توضیحی که ارائه فرمودن در اون روایات مربوط به انما یحلل کلام و یحرم الکلام داشتن نشون میدادن که خلاصه این روایات چطوری با بحث ما ارتباط پیدا میکنه و در واقع خود مضمون روایات چیه. اولا ذیل یحلل الکلام و یحرم الکلام این روایات به چه معنا ثانیه. شیخ جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه اول خود صد رو درست کردن، چون بعدا میبینید اون صد خیلی دست کمک میکنه به ما در فهم ذیل، چون ذیل میخواد تعلیل صد رو باشه، چون ذیل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام وقتی میخواد تعلیلی باشه برای صدر، من اول باید خود صدر رو در واقع فقه و روایه صدر رو بدانم و مفهوم صدر رو تحقیق و تحلیل کنم. خب جناب شیخ خلاصه نشون دادن که بله ما در صدر در واقع اصل مسئله مون اینه که یه توضیح دادیم دیگه، حالا دیگه معطلتون نکنیم، در حدی که ارتباط با ذیل رو عرض کرده باشم این بود که صدر میخواست بگه که مقاوله و مواعده حلاله، کلامیست حلال که ربح رو حلال میکنه، نمیدونم اون تملیک صوب رو حلال میکنه، تملیک صوب برای مشتری و حلالیت ربح برای بایل با مباعده مشکل پیدا نمیکنه. یحرم الکلام یعنی انشاء بی حرام میکنه ربح رو و حرام میکنه در واقع تصرف در مبیع را. نه مشتری میتونه در واقع در اون مبیعه تصرف کنه، نه بایع میتونه در ربح دست ببره. یحرم الکلام. شیخ اینطوری قشنگ درستش کرده، گفتم ببین صدر اینه، لذا وقتی از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه سوال میشه که رجل و یجیعونی، این آقا میاد و از من میخواد اشتری لیهاز صوب، ایش صوب برام بخر و من این قدره بهت میدم. امام سوال میکنن اگر این مواعده و مقاوله ایست، بیعی واقع نشده که اون ملزمه به قبول باشه بعدش که تو رفتی این صبح آماده کردی، اشکال نداره. اگر نه بیعی واقع شده میشه بیع مالیس اندک، پس یحلل المقاعده و در واقع مقاوله و یحرم البیع. بعدم جناب شیخ فرمودن رضا تعبیر کرد الیس انشاء اخذ و انشاء ترک قلت و بلا، پس به ای واقع نشده. قال لا بحث، انما یحلل الکلام. یحلل الکلام یعنی شد چی؟ شد یحلل اون مقابله. یحرم الکلام یعنی یحرم اون چی؟ یحرم اون در واقع حضر شریف شماردن بیعه. پس انشاء بیع میشه یحرم الربح، یحرم التصرف الثوب و المقابله و المواعده. یحلل هیچ کار نداره الربح، اون ربح بعدی مال بیعیست که تو بیعت وقتی داره انجام میشه که جنس بیشته، مشکل نداری. نگاه کن شیخ در واقع اول خود مضمون رو درست کرد تا بعدن نشون بده که این تعلیل اون مدعاست. اگه این بشه اون موقع هیچ ربطی پیدا نمیکنه به حرف اونا که بخوام بگم معاتات باطله چون توش کلام نیست، اصلا ربطی نداره. بر اساس این که در واقع من فقه الروایه را داشته باشم که مفاد رو بتونم با تحلیل سازگار کنم، چه کارش نیشون خیلی خوب کار کرد، خیلی قشنگ اینو درست کرد. اونا میخواستن بگن، شیخ اومد این کار کرد، خب اونا میخواستن بگن که این روایات یحلل الکلام یحرم الکلام میخواد به ما بگه بدون انشاء صیغه شما نمیتونید به صرف فعل یا قصد تصرف کنید. اونا یحلل الکلام را یحلل رو میبردن سر صیغه بیع، یحرم الکلام را می بردن سر اینکه صیغه بیعی وجود نداشته باشه. حالا می خونیم اینا را. می گفتن اگه صیغه بیعی بخونی یحلل، اگه صیغه بیعی نخونی یحرم، یعنی به صرف معاتات. اینطوری می خواستن کار کنن. یا حد اکثر دیگن اگر صیغه رو می خونی لازمه، اگه صیغه رو نمی خونی جائزه. بعد از تنزل برای جمع بین ادله که خوندیم جلسه اول عبارت شیخ را، شیخ میگه اونا یحلل الکلام و یحرم الکلام رو اینطوری معنا میکردن، در حالی که یحلل الکلام و یحرم الکلام تعلیل اون متنه. یحلل المواعده و یحرم انشاء بی انشاء صیغه، اصلا انشاء صیغه یحرم چون میشه بی ما لیس عندک. شیخ انصافا ببین اول خوب اون فقه الروایه را کار کرد تا نشون بده ببین اصلا میشه با اینا کار کرد یا نه. بعدم فرمودن وقد ورد به مضمون هذا خبر روایات اخر، به مضمون این روایت رواها از شیخ الحرفی باب ثامن من ابواب العقود، منها معتبره تا ابن سنان که قبلا خوندیم. عن ابي عبد الله قال لا باس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندك انت تصاممه ثم تشتريه له على الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد. قشنگ روایت همین مسیر رو میره، هیچ اشکال نداره، تقویمش میکنی، میخریش برای خودت بعد میفروشیش به او، نه اینکه اول وقتی نیستش بفروشیش. این باطل میکنه. لذا جناب شیخ خلاصه این شد که توضیحش داده شد. حالا جناب شیخ میخواد بفرماد و نقول وقتی خود این روایات رو یحلل و یحرم رو یاد گرفتیم و قبول کردیم که بابا اینا بله تمام این روایات که دیگه توشون یحلل هم نیست و بعضی هاشون مثل این معتبری ابن سنان کلها تدل على انه لا بأس بهذه المواعده والمقابله ما لم يوجب متاع بيع المتاع قبل ان تشتري. بعد شیخ میفرماد و نقول ان هذه الفقره، حالا برگردیم سراغ یحلل الکلام و یحرم الکلام، مع قطع نظر از صدر روایه، ما صدر رو براتون درست کردیم تا بعدن بگیم این به تعلیل مدعای صدر دیگه ربطی به ادعای اونا نداره، اونه دیگه به اونا ارتباط پیدا نمیکنه. اما نه این فقره ما یه جاهای دیگه هم اومده، بعضی جاها با خلاصه یحللو آمده دیگه یحرم توش نیست. ببینیم در واقع از میخوام بعضی جا با یحرمو اومده یحللو توش نیست، یه جا هم با یحلل و یحرم آمده که گفته شد. ما به خاطر اینکه خود این فقره را با قطع نظر از صدر، با صدر که ببینیمش که اصلا دیگه ارتباطی با مدعای اونا پیدا نمیکنه، ولی با قطع نظر از صدر بخوام خود این در واقع جمله را تجزیه و تحلیل کنیم، جناب شیخ می‌فرماید 4 تا وجه میشه براش درست کرد، که این 4 تا وجه شیخ هم شده معرکه بحث‌ها و آرا. پس این فقره یحلل الکلام و یحرم الکلام، ما قطع ندر از صدر روایه که اول ما صدر رو تحلیل کردیم، این احتمال وجوهی درش هست. الاول، وجه اول اینه که همین که بعضی ها خواستن بگن، میخوام بگن یحلل الکلام یعنی لفظ حلیت میاره. تا انشاء صیغه نکنی، همین که گفتم و شیخ همون اولش گفت، گفت بعضی آمدن از این استفاده کردن، از این روایات، برای اینکه ثابت کنن معاطات یا مجرد قصد یا قصدی که مبرزش فعل باشه کافی نیست. یحلل الکلام باید لفظی وجود داشته باشه. لذا جناب شیخ میگن احتمال اول اینه که ان یراد من الکلام فی المقامین اللفظ الدال على التحریم، این که من چه در مقام تحلیل چه در مقام تحریم با لفظ کار کنم، صرف بگم لفظ میخوام. از کلم این احتمال با صدر روایه جور در نیمدا، ولی با قطع نظر از صدر میخوام خود این احتمالات رو بررسی کنیم، چه در مقام تحلیل تا انشاء صیغه نشه من با اخذ و اعطا نمیتونم حلال کنم تصرفات را. قبلا هم گفت شیخ این نتیجهش اینه که در واقع ما حتی از معاطات اباحه به دست نریم، بلکه معاطات رو به افاسد بدون، چون یحلل الکلام. با تنزل به خاطر جمع بین آرا میگیم معاطات لازمه، لزوم معاطات جائزه، لزوم از در واقع کلام میاد. اینطوری فی المقامین، چه در مقام تحلیل چه در مقام تحریم، اللفظ و دال على تحریم و تحلیل، به معنا ان تحریم شیئن و تحلیل شیئن لا یکون الا به نطق به ما. تا نطقی اتفاق نیفته، تا تلفظ و تنطقی وجود نداشته باشه، چیزی حلال نمیشه. پس به صرف قصد فایده نداره. فعل خارجی در واقع مبرز اون قصد کافی نیست، قبض و اقباض کافی نیست، اشاره کافی نیست. یحلل الکلام فلا یتحقق بالقصد المجرد عن الکلام ولا بالقصد المدلول علیه بالافعال. قشنگ مثال قشنگی میزنن تو فقه براش، میگن مثل نظر، وجوب وفاء نظر متوقف بر تنطقه، تلفظ به صیغه نظره. با نیت نظر منعقد نمیشه، در زهار همینطوره، در طلاق همینطوره. با ما یه احکامی داریم که با لفظ باید بیان تا لفظ منعقد کننده این احکام شرعیه. پس اگر من آمدم و خلاصه با فعل خواستم کار بکنم کلمعاتات که کشف بکنه این اخذ و اعطا از قصد بیع من، میگن به درد نمیخوره چون کلام در کار نیست. انشاءالله تا بعد برسیم. چون حلیت متوقف بر انشاء لفظی است که در اخذ و اعطا وجود نداره. مرد شیخم همین فرموده، لا بالقصد المدلول علیه بالافعال دون الاقوال. تا قولی وجود نداشته باشه مسئله درست نمیشه. شیخ میگه این یه احتماله که اونا دادن، که از کدم این ظاهرش باید برگرده به اینکه معاطات اباحه توش درده ما به افاسده، یا با تنزل و جمع بین ادله بگیم صحت معاطات مسلمه، معاطات لزوم نداره. شیخ می فرماد احتمال دوم اینه که نه، من نگم محلل الکلام یعنی صرف لفظ و تنطق، من میخوام بگم حلیت تابع لفظ به اعتبار مدلول و معناش، نه فقط لفظ، نه لفظ ولی به اعتبار مضمونش، که شیخ مخب بفرماد اینم روایت داره که حالا میخونیم روایاتش، احتمال دومم روایت داره که یحرم الکلام، خلاصه که تو عدت از روایات آمده که عرض کردم دیگه، اون قید یحلل توش نیست، فقط یحرمه، این قائل داره. چی میخوایم بگیم؟ من وقتی میگم این کلام صحیحه یا این کلام فاسده، دیگه به صرف لفظ که کار ندارم، لفظ به اعتبار مضمون و مدلولش رو دارم میگم صحیح یا فاسده. اگر من لفظ رو به اعتبار مضمونش به کار ببرم، میخوام اینطوری بگم، میخوام بگم ببین مضمون حلیت همیشه و با هر لفظی به درد نمیخوره. حلیت مضمونی است که با لفظ خاص وقتی بیاد درست در میاد، اگه با اون لفظ خاص نیاد حلیت نمیاد. انما یحلل الکلام یعنی این. پس یک مطلبی است اگر با این لفظ گفته بشه حلیتو میاره، اگه با لفظ دیگری گفته بشه حلیتو نمیاره. مثلا شیخ قشنگ مثال میزنه، و یکون المراد ان المطلب الواحد یختلف حکمه شرعی حلا و حرمتن به اختلاف المزامین المعدات بالکلام. ما چاره‌ای نداریم، ببار شیخ رو با همین دقت تموم میکنیم که منشأ دعوا هاست. مثلا المقصود الواحد و هو التثبیت على البعد مدتا معینه. آقا این خانم میخواد به صیغه این آقا در بیاد و او آقا رو مسلط بر بزش بکنه مدتاً معینه، میتونه با کلمه ملک تو که بزعی سلط تو که علی آجل تو که نفسی، یا بگه احلل تو حالک علی المشهور، میتونه این حرفا رو بزنه و بگه آجل تو که نفسی حللتها حللت بدعی لک ملکت که بدعی الى مدت کذا، میتونه اینا رو بگه، یا میتونه با قولهی متعت که نفسی به کذا بگه. روایت میخواد بگه ما ادای متعت که بقیه اتوشون حلیت در نمیاد، اونا موجب تحریمه. ما یه محلل اینجا بیشتر نداریم، اونم اینه که بگه متعتو که نفسی که، اگه گفت متعتو که اونم قبلت المتعه تمام حلیت بوز میاد. اگر از لفظ دیگری به کار برد، ما اینکه مضمون مضمون حلیته، ولی یحلل الکلام یحرم الکلام، میتونی با احللتو که با آجرتو که با ملکتو که بگه حرامه. پس من احتمال دومم اینه که بخوام با لفظ کار کنم، اما نه با لفظ به ماخ و لفظ، با لفظ به اعتبار مضمونش. اینطوری میخوام بگم، بگم مضمون رو با کدوم لفظ که بگی حلاله، با کدوم لفظ که بگی حرام. شیخ هم میفرماد و علا هازا ورد قوله علیه السلام انما یحرم الکلام فی عدت من روایات المزارعه منها ما فی التهذیب عن ابن محبوب عن خالد ابن جریر عن عبد الربی عن عبد الربی الشامه عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الرجل یزرع ارضا رجل آخر. کسی مزارعه است دیگه، میاد قرارداد مزارعه میبنده و زمین دیگری رو کشت میکنه. یشترت علی فیشترت علی سلسن للبعض، بهش میگه سلسش رو میدی برا بعض، سلسل للبقه، اینقدرشو برای گاوی که تو شخم زدن به کار رفته. خب چقدر بهش میده؟ دو سومه به من میدی، اینقدر برای بحث، اینقدر برای بقه. فقال لا ینبغی له ان یسمى بذرا ولا بقرا، نه از بذر باید حرفی بزن نه از بقر. لکن یقول لصاحب الارض، به صاحب زمین میگه نه من دو سوم رو میبرم یک سوم بهت میدم، من نصفشو بهت میدم نصفش برا خودم، ثلثشو بهت میدم دو ثلثش برا من. اسم بذر و بقر و اینا رو نیاره. فانما یحرم الکلام. ببین اگر اسم بذر و اینا رو آورد کلام محرمه، اختیار داره. مزارعه است، عقد مزارعه میبنده 50-50، دو به یک، دوش من برمیدارم یکیشو بهت میدم. لا ینبغی له ان یسمى بذرا ولا بقرا ولکن یقول لصاحب الارض ازرع فی ارضک ولک منها کذا و کذا، نصف او ثلث هیچ اشکال نداره. حالا میخواد به صاحب زمین ثلث رو بده دو سوم رو ببره، بگه بگه ثلث مال تو دو سوم دیگه، اسم بذر و بقر و اینا رو نیاره. فانما یحرم الکلام. ببین شیخ میفرماد، ببین ما داریم روایاتی داریم از این خلاصه دست روایات که گفتن که خلاصه از این مطلب زیاده، روایات متعددی داریم، روایتان اخریان رو هم گفتن. الاولا صحیحت الحلبی قال سئل ابو عبدالله عن الرجل یزرع الارده فیشترد للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال لا ینبغی ان یسمى شیئا، اسم چیزی رو نبره. فانما یحرم الکلام. از ثانیه معتبرت و سلیمان ابن خالد قال سألت و ابا عبدالله عن الرجل یزارع فیزرع ارد آخر فیشتره للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال لا ینبغی ان یسمى بذرا ولا بقرا فانما یحرم الکلام. ببینی طوری، پس ما روایات متعددی هم داریم و در این روایات متعدد همطور که ملاحظه میکنید کاملا مطلب روشن میشه. اگه ای بشه اون موقع روایت خالد هم میشه همینطوری درستش کرد، بگیم آقا در واقع حق ندارید در واقع شرطی و عنوانی به کار ببری. پس من از ظاهر روایات مزارعه که سه تا روایت بود، یکی ما فی التهذیب عن ابن محبوب عن خالد ابن جریر بود، یکی صحیحه حلبی بود که عرض کردم، یکی معتبره سلیمان ابن خالد، شما اینا رو قرینه قرار میدید بعد میگید که بله اونجا هم همینو داریم میگیم، صرف لفظو نمیگیم، لفظ به اعتبار معنا رو داریم میگیم. اون لفظه اگر معناش مقاوله باشه اشکال نداره، همون ترازی رو با مقاوله و مواعده اشکال نداره حلاله، همون ترازی رو با بی حرامه. اینطوری قرینه قرار میدیم، میگیم اون روایت خالد رو اینطوری معناش میکنیم. چون اینجا داریم با یک مسئله رو از دو مسیر درست میکنیم. این خلاصش اینه، من باید در واقع روالم با این روایات در واقع مزارعه که ولو یحرم الکلام رو دارن یحللش هم بیارم. اینطوری باش کار کنن، نگم صرف لفظ، لفظ به اعتبار معنا و مضمون. اینطوری حالا انشاءالله نکاتی هست من بعد عرض میکنم کلام شیخ رو جمع کنیم. احتمال سوم اینه که من بگم حرفیه که خلاصه سازگار با او صدره، این دفعه خیلی با صدره روایت سازگاره، یعنی اینطوری من بگم یحلل الکلام یحرم الکلام. الان که داشتم ابتدا صدر رو توضیح میدادم اینطوریه، بگم ببینید من اگر در واقع با مواعده کار کنم به اعتبار صدر اینطوری میشه، این حلاله. اگر با بی کار کنم این حرامه. لذا این بیعه، ببین بیعه، بیعه وجود داشته باشه حرمت میاد، بیعه وجود نداشته باشه حرمت نمیاد. من یه جمله دارم، اگه باشتش حرمت میاد، اگه نباشتش حرمت نمیاد. وجود صیغه بی اینطوری حرمت میاره، عدم صیغه بی حلیت میاره، ولی وجودش حرمت میاره. چرا؟ چون اگه بیعی واقع بشه قبل از اینکه مالک اشتراک کرده باشه، بیع ما لیس اندکه. چه خیلی قشنگ اینم میاره. ببینید از سالس ان یراد بالکلام فی الفقرتین الکلام الواحد، یه کلامه، نه اینکه اون برم سراغ ترازی و اینا، نه یه کلامه. و یکون تحریمه و تحلیله به اعتبار وجوده و عدمه، فیکون وجوده محللا و عدمه محرمه، او بالعکس. اینطوری اگر با مواعده کار کنم میگم مواعده محلله، اینطوری اشکال نداره. اگه با بی کار کنم میگم وجودش محرمه عدمش محلله، او به اعتبار محلهی. اگه این بیعه قبل از اشترا باشه محرمه، بعد از اشترا باشه محرمه، چون میشه بیعه ما لیس اندک. اینم دوره یه بار دیگه توضیح میدم، خیلی خوبه ها. یعنی به اعتبار صدر شیخ میخواد بگه اگر کسی بخواد با صدر کار کنه، انصاف اینه که به اعتبار صدر این احتمال سوم میتونه به درد بخوره، که خلاف نظر آقایونه، نمیخواد در واقع نفی معاطات و اینا بکنه، میخواد بگه این کلام واحد باید شما ببینید این کلام واحد یعنی صیغه بی کی اتفاق میفته، کجا واقع میشه، با وجودش کار دارید یا با عدمش کار دارید. اینم یه بار دیگه توضیح دادم البته همون اول، ولی یه بار دیگه هم به خاطر اعتبار شیخ و اون کلام چهارم که دیگه وارد نظرات محققین از آقایون بشیم، انشاءالله اون رو هم بررسی خواهیم کرد و انشاءالله جمع میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.